غیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب محمد رسول الله به وضوح دیده می شود. مطالعات پیگیر تولستوی درباره اسلام و سخنان پیامبر گرامی اسلام شناخت و شور و شیفتگی خاصی در وی ایجاد کرد. یادداشت ها و گزیده هایی که این متفکر از احادیث پیامبر دارد نشان دهنده علاقه قلبی او به اسلام و پیامبر است. از دیدگاه الله علیه و آله و سلم درباره موضوعاتی چون عشق و محبت به خدا و هم نوعان، خوشبینی، اخلاق نیک، عدالت و راستی است. تأکید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر فقر اختیاری، فرو خوردن خشم، مهربانی و نرمش و مدارا با مردم و رعایت عدالت اجتماعی، اصولی که در زندگی پیامبر برجسته است، علاقه تولستوی را به پیامبر دوچندان کرد تا آنجا که در کتاب خود به نام محمد می‌نویسد: بدون هیچ گونه تردیدی پیامبر اسلام از بزرگترین مصلحان جهان است، آن هم مصلحی که به جامعه بشریت خدمات شایانی کرده است. این فخر و مباهات برای او بس است که ملتی خونریز و وحشی را از چنگال اهریمنی عادات زشت و قبیح رهانید و راه ترقی را بر آنان گشود. حالان که هیچ فرد عادی نمیتواند به چنین کار شگرفی دست بزند و به نتیجه مطلوب هم برسد. بنابراین پیامبر اسلام سزاوار همه گونه احترام و اکرام است. تولستوی پس از سالها تحقیق در سخنانی روشن اعلام می کند که برای من محمدی بودن از ستایش صلیب مهمتر است و در این مقایسه من دین محمد را انتخاب می کنم. بدون شک شریعت محمد به علت سازگاری آن با عقل و حکمت در آینده عالمگیر خواهد شد. پیامبر اسلام جز به خدای یکتا و دوستی دعوت نمی کند. مایکل اچ هارت، دانشمند آمریکایی، در کتاب خود ردبندی پرنفوذترین اشخاص در تاریخ محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در رتبه نخست فهرست افرادی قرار می دهد که در سود رسانی به بشریت و ارتقای آن سهیم بودند. وی می نویسد: انتخاب من مبنی بر قرار دادن محمد در صدر فهرست مؤثرترین اشخاص در تاریخ جهان ممکن است باعث شگفتی برخی خوانندگان شود یا توسط برخی زیر سوال برود، اما او تنها فردی در تاریخ است که بیشترین موفقیت را در سطوح دینی و دنیوی داشت. در برنامه امروز دوستان نگاهی داریم به اندیشه های جان دیونپورت. وای که نویسنده مسیحی و اهل انگلیس است، مهمترین ویژگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شفاف بودن زندگی آن حضرت از ولادت تا وفات می داند. او کتاب خود با نام عذر تقصیر و پیشگاه محمد و قرآن را چنین آغاز می کند: این نکته مسلم و محقق است که در میان همه قانونگذاران و فاتحان معروف جهان تاریخ زندگی هیچ یک مشروع تر و معتبرتر از تاریخ زندگی محمد نوشته نشده است. حتی قوم عرب و سرزمین عربستان نیز با برکت وجود محمد مورد توجه ملل مختلف قرار گرفتند. جان دیونپورت در بخشی از این کتاب می نویسد: کسانی که درباره محمد پیامبر اسلام شبهه ایجاد می کنند بدانند که پافشاری او در تعقیب هدف بزرگش نکته ای مهم است که او نسب العین خود در زندگی قرار داد و در انجام آن استقامت و پایداری ورزید. همین نکته همه را وادار می کند که او را تمجید و تکریم نمایند. همچنین کسانی که هنوز تصور می کنند پیامبر اسلام به وسیله شمشیر دین خود را گسترش داد، سخت در اشتباهند. زیرا صاحب نظران و متفکران آشنا به مسائل تاریخی و صراحت اعلام می کنند که محمد به خون ریزی و کشمکش بین اقوام و قبایل پایان داد. نماز و زکات را جانشین قربانی های بشر کرد و دین او و جای جنگ و نزاع دائم روح خیرخواهی، بشر دوستی و فضایل اخلاقی را در نفوس بشریت دمید. او مردم را با صفات و اصول اخلاقی تازه آشنا کرد. تنها چند دهه پس از هجرت پیامبر امپراتور قسطنطنیه مغلوب شد. پادشاهی ایران سقوط کردند. مناطقی چون سوریه، بین النهرین و مصر فتح شدند و دامنه فتوحات مسلمانان از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون گسترش یافت. جان دیونپورت در فصلی از کتاب خود و تک تک تهمت‌هایی که به پیامبر زده شده پاسخ می‌دهد. در جایی می‌نویسد: کشوری مثل عربستان در منجلاب بت‌پرستی غرق شده بود. محمد اصلاحات بزرگ و پایداری در این سرزمین ایجاد کرد. کشتن کودکان و زنده به گور کردن دختران را عملی زشت و ناپسند شمرد و این عمل غیر انسانی را ریشه‌کن نمود. استعمال مشروبات الکلی و قمار را منع کرد. ازدواج با زنان متعدد را به حد معینی محدود و آن را هم مشروط به برقراری عدالت میان آنها نمود. چیزی که بر فصاحت طبیعی او می افزود این بود که شیواترین لهجه‌های عربی را در محاوره ها به کار می برد و این امتیاز فصاحت و بلاغت مسحور کننده او را زینتی دیگر می بخشید. ما می پرسیم آیا ممکن است رسالت چنین مردی اختراع خودش باشد؟ محمد هرگز طالب قدرت و شوکت دنیایی نبود. او از مردم می خواست که به عدالت رفتار کنند و عاشق مروت و جوانمردی باشند. بدون شک او منزه ترین نوادر جهان است که تا کنون گیتی پرورش داده است. باید او را بزرگترین و یگانه شخصیتی بدانیم که به خاطر وجودش جهان هستی همواره بر خود می بالد. از نگاه جان دیونپورت، مهمترین عامل ماندگاری نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جهان شخصیت بی‌نظیر و آیین متعالی اوست. قرآن و آموزه‌های آن در جان و روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم نفوذ کرده و او مصداق بارز یک انسان کامل و تعالی یافته است. جان دیونپورت در این رابطه به سخنان یکی دیگر از اندیشمندان غربی به نام گیبون استناد می کند و مجذوب توصیف های او از رسول خدا می شود. گیبون در باره خصوصیات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: محمد از لحاظ جمال و نیکورویی امتیازاتی داشت. پیش از آنکه شروع به سخنرانی و صحبت کند، شنونده چه یک نفر بود یا یک جمع بزرگ، همه مجذوب لطف او می شدند. صورت آراسته و آمرانه، سیمای موقر و با شکوه، چشمان نافذ، تبسم دلپذیر و جذاب، محاسن پرمو و بالاخره نکات و ظرایفی که در گفتگو به کار می برد، همه را وادار می کرد که او را تحسین کنند و بر او آفرین بگویند. در امور اجتماعی و کارهای مربوط به زندگی، آداب و قراردادها را رعایت می کرد. وضوح و صراحتی که در سخن ابراز می داشت، مقاصد او را آشکار می کرد. حافظ اش قوی و پردامنه و از ادراکی فوق العاده برخوردار بود. محمد هم دارای نیروی خرد و اندیشه بود و هم دارای قدرت عمل و اقدام. جان دیونپورت انگلیسی در کتاب عذر تقصیر و پیشگاه محمد همه فضائل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در این موضوع خلاصه می کند که محمد از پس پرده ظواهر این جهان حقایق را مشاهده می کرد. او از کمال عقل و فراست و آگاهی برخوردار بود و عالی ترین برنامه نجات بشر را برمغان آورد. در واقع بر اثر سازگاری دین محمد با عقل و خرد، مردم جهان از برکات معنوی و مادی این دین بهره‌مند شدند. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که استفاده برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio-dari مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناه.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت خارجه طالبان تصمیم رژیم صهیونیستی را برای ساخت شهرک جدید در فلسطین به شدت محکوم و تصریح کرد. این گونه اقدامات پیامدهای جبران ناپذیر و بی‌ثباتی در منطقه را به همراه خواهد داشت. وزارت خارجه طالبان در بیانیه اعلام کرده است تصمیم اشغالگران صهیونیست برای ساخت 3500 مسکن جدید در کرانه باختری را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم و این اقدام نادرست را تجاوز وقیحانه دیگری در اشغال سرزمین‌های فلسطینی می‌دانیم. طالبان خاک فلسطین را زمین قانونی فلسطینیان خوانده و تصریح کرده است این اقدامات ظالمانه اشغالگران صهیونیستی و نسل‌کشی کنونی در غزه پیامدهای جبران ناپذیر و بی‌ثباتی در منطقه را به همراه خواهد داشت. در این بیانیه از جامعه بین‌المللی و کشورهای اسلامی خواسته شده است تا برای جلوگیری از ادامه شهرک‌سازی صهیونیست‌ها با مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند تا از کشتار جمعی و غصب زمین مردم مظلوم فلسطین و ایجاد بحران و بی‌ثباتی بیشتر در وضعیت منطقه جلوگیری شود. شورای عالی برنامه‌ریزی و شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی هفته گذشته با ساخت 3500 واحد مسکونی جدید برای شهرک‌نشینان در کرانه باختری موافقت کرد که بیشتر این واحدها در جنوب قدس اشغالی ساخته خواهد شد. طبق قوانین بین‌المللی تمام شهرک‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی غیر قانونی تلقی می‌شوند. سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به امضای قرارداد پروژه کاسا 1000 اظهار داشت افغانستان و مسیر انتقال برق آسیای مرکزی به جنوبی تبدیل می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد روز گذشته قرارداد پروژه انتقال برق آسیای مرکزی به جنوبی موسوم به کاسا 1000 بین کشورهای قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان با حمایت مالی بانک جهانی به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه قرار شد باقی مانده روند پروژه در اواخر ماه اپریل در افغانستان به طور رسمی آغاز شود و پیش بینی می شود این پروژه تا پایان سال 2026 به بهره برداری برسد. کاسا 1000 یکی از بزرگترین پروژه های آسیای مرکزی است که قرار است برق قرغیزستان و تاجیکستان را از طریق خطوط انتقال انرژی با طول 1250 کیلومتر به افغانستان و پاکستان انتقال دهد. در چارچوب این طرح 10 کیلومتر خطوط جدید برق در این کشورها ساخته خواهد شد. این در حالی است که بانک انکشاف اسلامی یکی از تامین کنندگان مالی پروژه نیز روز پنجشنبه با تاکید بر تعهد خود برای تسریع اجرای پروژه اعلام کرد بخشای این پروژه در خاک پاکستان، تاجیکستان نزدیک به اتمام است. هزینه کل این پروژه که برق را از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان خواهد رساند بیش از 1 میلیارد دلار برآورد شده و اعتبارات لازم توسط بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک بازسازی و انکشاف اروپا به این پروژه اختصاص یافته است. شهروندان هرات از ممنوعیت عبور و مرور موترهای شیشه دودی و استیکردار در هرات استقبال کردند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
شهروندان هرات میگویند ممنوعیت گشت و گذار خودروهای شیشه دودی و استیکردار در هرات در تامین امنیت و جلوگیری از فرار متخلفان رانندگی موثر میباشد. مقام ها در قماندانی امنیه ولایت هرات میگویند بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان استفاده از شیشه های دودی، برچسب و یا هر چیز دیگری که مانع دید داخل موتر شود ممنوع می باشد. مولوی صفی الله رحمانی مسئول بخش جمع‌آوری صلاح و ملکی سازی قماندانی امنیه ولایت هرات در این باره گفت منصوبان امنیتی با هر پدیده‌ای که باعث ایجاد نگرانی و وحشت در بین مردم شود برخورد می کنند. رحمانی تصریح کرد استفاده از این نوع موترها که شیشه های سیاه رنگ دارند جدا ممنوع است و سرنشینان آن مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. همانطور که همه مردم می دانند، به منظور تامین امنیت بهتر و ایجاد فضای امن بر اساس دستور رهبری حکومت، استفاده از خودروهای با شیشه های دودی و دارای برچسب ممنوع و غیر مجاز می باشد، چون که استفاده از شیشه های سیاه بسیار خطرناک است. این کمپاین همچنان به منظور جمع‌آوری سلاح نیز در حال انجام است.
تهدید هم که روده خطرات نور هم سر تړل دي.
این مقام امنیتی در هرات خاطر نشان کرد این فرمان برای عموم مردم افغانستان است و برای هیچ فردی اجازه داده نخواهد شد تا از این دستور سرپیچی نمایند. مولوی رحمانی از مردم خواست تا با برداشتن برچسب‌ها از موترهایشان با اداره قماندانی امنیه هرات در تامین امنیت همکاری کنند. مسئول بخش جمع‌آوری سلاح در هرات همچنان گفت کسانی که به هر نحوی سلاح و یا واسطه نقلیه زرهی را نگهداری می کنند باید در اداره دایاک قماندانی امنیه هرات ثبت شوند. برای تمامی شهروندان هرات توصیه می شود تا بر اساس دستوری که صادر شده از استفاده از موترهای شیشه سیاه جدا خودداری نمایند و جهت ثبت اسلحه‌شان به معاونت فرماندهی پلیس هرات مراجعه کنند. از سوی دیگر شهروندان هرات ممنوعیت استفاده از موترهای اینچنینی و جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول را گامی ارزشمند در تامین امنیت و جلوگیری از وقوع جرایم جنایی می‌دانند. آنان می‌گویند همه مردم مسئولیت دارند به منظور تامین امنیت و ایجاد زندگی خوب و آرام برای خود و سایر شهروندان با منصوبان امنیتی همکاری نمایند.
یک کار خوبیه به خاطر رفع امنیت، یک کسی چی نمیشه متزلزل نمیشه که داخل از این موتر چی جا به جای چیه، یک پاک صفا معلوم باشه بسیار کار نیکی است. ما از این کار بسیار خوش هم هستیم.
اگر به همین شکل امیر روند ادامه پیدا کنه، اگر اختطاف باشه هم به همین شکل مشکلات جور میکنه. اگر دودی های بیتر شه و بیتر است پاک کنه و برالاوه از این ما خوشحال هستیم از حکومت، چون امیر روند عموما ادامه داده چی پوینت هسته. اگر حکومتی باشه یا غیر حکومتی باشه مستقیم از کلشان همین پاک میکنه، یک کار نیک هستن.
در همین حال کارشناسان امنیتی در هرات بر این باورند که این اقدام میتواند به منظور جلوگیری از وقایع و اتفاقات جنایی مؤثر باشد. این آگاهان میگویند بیشترین جرایم جنایی، آدم ربایی و حملات تروریستی با استفاده از موترهای با شیشه های سیاه و استیکردار صورت میگرفت. اگرچه در زمان حاکمیت جمهوریت در افغانستان چندین بار مسئولان امنیتی در شماری از ولایت های کشور کمپاین جمع‌آوری موترهای شیشه دودی را آغاز کرده بودند، اما هرگز نتوانستند که به این قائله خاتمه بدهند. حالا مردم منتظر هستند ببینند که حکومت طالبان آیا در این بخش موفق خواهد شد یا خیر. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن ملل متحد را یک مطالبه جهانی دانست. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به روز جهانی زن گفت اخراج رژیم غاصب صهیونیستی از کمیسیون مقام زن به دلیل کشتار هزاران زن و ارتکاب جنایت علیه بشریت در حملات به باریکه غزه و گرسنگی دادن سازمان یافته به جمعیت غیر نظامی و ویژه زنان و کودکان و ایجاد تعلمات شدید روحی و روانی در مادران با واسطه مرگ تدریجی فرزندانشان یک مطالبه جهانی است. ناصر کنعانی افزود روز جهانی زن امسال متعلق به شیرزنان و مادران دختران معصوم فلسطینی است و می بایست به فرصتی برای محکومیت جهانی جنایات رژیم صهیونیستی تبدیل شود. 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری پاکستان با حضور نمایندگان مجالس این کشور آغاز شد. به گزارش تلویزیون ملی پاکستان، انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز آغاز شد و تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه دارد. این انتخابات در مجلس سنا، ملی و 4 پارلمان ایالتی این کشور برگزار می شود. آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم و کاندید جناح ائتلافی حاکم در مجلس پاکستان، و محمود خان چگزای، کاندیدای جناح مخالف که اکثریت آنان را نمایندگان وابسته به حزب تحریک انصاف عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور تشکیل می دهند، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2024 پاکستان هستند. دوره 5 ساله ریاست عارف علوی، رئیس جمهور فعلی پاکستان، در سپتامبر گذشته به پایان رسیده، ولی به دلیل پایان یافتن دوره 5 ساله پارلمان قبلی وی به ادامه مسئولیت خود در انتخاب پارلمان جدید موظف شد. آصف علی زرداری و فرزندش بلال بوتو زرداری، رئیس حزب مردم و وزیر سابق امور خارجه پاکستان، در انتخابات عمومی 19 دلو 1402 توانستند از حوزه انتخاباتی در ایالت سن که مرکز قدرت حزب مردم محسوب می شود و مجلس ملی راه یابند. هفته گذشته محمد شهباز شریف رهبر رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی با عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان انتخاب شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. درخواست ایران برای اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن ملل متحد عنوان نگاه روز. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن ملل متحد را یک مطالبه جهانی دانست. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیروز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به روز جهانی زن گفت اخراج رژیم غاصب صهیونیستی از کمیسیون مقام زن به دلیل کشتار هزاران زن و ارتکاب جنایت علیه بشریت در حملات به باریکه غزه و گرسنگی دادن سازمان یافته به جمعیت غیرنظامی به ویژه زنان و کودکان و ایجاد تعلمات شدید روحی و روانی در مادران به واسطه مرگ تدریجی فرزندانشان یک مطالبه جهانی است. در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 31,000 فلسطینی شهید و بیش از 72,000 نفر زخمی شدند که 72% آنها زنان و کودکان هستند. ناصر کنعانی افزود روز جهانی زن امسال متعلق به شیرزنان و مادران دختران معصوم فلسطینی است و می بایست به فرصتی برای محکومیت جهانی جنایات رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل شود. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، نیز در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و کمیشنر عالی حقوق بشر همزمان با روز جهانی زن با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه به ویژه ضد زنان و دختران، خواستار تلاش آنان برای اخراج این رژیم از کمیسیون مقام زن شد. اما در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی همچنان در غزه ادامه دارد، نماینده رژیم صهیونیستی در کمیسیون مقام زن حضور دارد. درباره این تناقض رفتار رژیم صهیونیستی، مهدی شادمانی، پژوهشگر حقوق زنان میگوید
همه در اخبار مختلف جنایات اسرائیل و علیه مردم غزه مشاهده کردیم و اخبار گوناگونی گفته شده. نیاز نیست که من به صورت جزئیات نقض کنوانسیون چهارگانه ژنو رو بگم، نقض خب مسائل مختلفی که خب لازم داره وقتی که دو تا دولت علیه هم جنگ دارن، خب نباید مرتکب قتل عام بشن. یک سری حقوقی رو برای بانوان و کودکان در نظر میگیره، همچنین برای اسرا و مجروحین. ولی آنچه که ما مشاهده کردیم در این 7 ماه همه علیه کودکان و زنان بوده و نشون میده که هدف اصلی اسرائیل یک نسل کشی علیه مردم غزه و حالا در صورت کلی‌تر علیه مردم فلسطین هست. اما متاسفانه ما در جامعه بین المللی میبینیم نهادهای حقوق بشری سکوت کردن و منفعل هستن. علت اصلیش همین هستش که این نهادها در چارچوب منافع قدرت‌های هژمون مثل ایالات متحده امریکا و یا رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا حرکت میکنن. بنابراین ما یک اقدام صحیح نمیبینیم و در ادامه این مسائل، خب این که نماینده رژیم صهیونیستی در کمیسیون مقام زن واقعا تعجب آور نیست. لازمه گویا حرکت این نوع نهادها این هست که زمینه و فرصت رو برای نوع دول نامشروع ایجاد کنن. خب اسرائیل علاوه بر جرمی که علیه زنان و کودکان غزه مرتکب میشه و در موارد مختلفی این رو مشاهده کردیم و در اخبار شنیدیم، خب نقض حقوق زنان هست، کشتار دست جمعی، قتل عام، مسائل مختلفی که بوده علیه زنان خود دولت نامشروع رژیم صهیونیستی هم، یعنی مسئولینشون این نقض رو هم دارن، یعنی دو تا نقض رو مرتکب میشن، هم علیه زنان و کودکان فلسطینی و هم علیه جامعه داخلی خودشون. طبق آمار بحث جرم و تجاوز علیه زنان 10 برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته هست. ما این بحث تجاوز جنسی رو در ارتش خود رژیم صهیونیستی مشاهده میکنیم و موارد و آمارهای مختلفی هست که خب گواه این مسائل و جرم و جنایتی هست که رژیم صهیونیستی در تاریخ حالا اون سابقه یک کشور خودش داره.
حال پرسش مهم آن است که اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن چگونه می تواند و باید انجام شود. مهدی شادمانی پژوهشگر حقوق زنان در این باره می گوید:
ببینید، با توجه به مصالحه جهانی که ایجاد شده علیه رژیم صهیونیستی و بیدارسازی افکار عمومی، کشورهای جبهه مقاومت پویشی را راه اندازی کردند مبنی بر مصالحه اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن. و خب در سایت change.org این کمپین لحاظ شده و خب مردم عزیز کشور ما هم میتونن حتما به این سایت مراجعه کنن و اعتراض خودشون رو نسبت به این درخواست و عضویت رژیم صهیونیستی در کمیسیون مقام زن اجرایی کنن. قطعا این اقدام بعد از اقدام بزرگی که آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه داشت، شاید بتونیم بگیم دومین اقدام و پویش جهانی هست و نباید با یک امضای کم به سازمان ملل ارائه بشه و این وحدت جامعه جهانی و خب مردمی که مطالبه میکنن که یک اقدام اجرایی رو در حالا نسبت به رژیم صهیونیستی و جنایتی که داشتن، قطعا میتونه حالا اقداماتی رو داشته باشه، یعنی یک اثرات مثبتی رو داشته باشه. شاید بگیم با توجه به اینکه حالا یک سری دولتی که خب مدافع رژیم صهیونیستی هستن مخالفت کنن، ولی این اقدامات باعث بیدارسازی افکار عمومی میشه، نشون میده که ما یک راه‌های حقوقی هم داریم، یک سری بسترها هم هست که بخوایم اقدامات رو علیه رژیم صهیونیستی انجام بدیم.
اما امسال روز جهانی زن در حالی تجلیل شد که جنایات رژیم صهیونیستی در باره غزه به خصوص ضد زنان و دختران فلسطینی همچنان ادامه دارد. در این شرایط چه ضرورتی دارد که بحث زنان فلسطینی در نهادهای بین المللی به صورت جدی مطرح شود؟ مهدی شادمانی پژوهشگر حقوق زنان در این باره می گوید:
خب ببینید، روز 8 مارس که روز جهانی زن هست و از سال 1909 رسمیت پیدا کرده، با اعتراض بانوان خب کشورهای مختلف اروپایی نسبت به اون حق دستمزد و ساعت کاری که بوده لحاظ شده. حالا اینطور نیست که بگیم قطعا یک روز مبارکی برای بانوان جهان هست، این یک تبلیغ رسانه‌ای میتونیم اون رو معرفی کنیم که در قبال بانوان جهان رسانه‌های غربی دارن ارائه میدن. خب وقتی چنین روزی به حالت شعاری پیدا میکنه، قطعا ما نباید انتظار داشته باشیم از سازمان‌های جهانی که بخوان دفاع کنن از حقوق زنان، اونها حتی زنان غزه، اونها حتی حقوق زنان در کشورهای اروپایی و یا امریکا رو لحاظ نمی‌کنن. ما بحث کرامت زنان رو داریم و شاهد تضییع حقوق زنان به خصوص در بحث حالا خصوصی مختلف اتنی، جنسی و روحی در این کشورها هستیم. خب ایالات متحده ای امریکا عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نشده و با توجه به آمار مختلفی که وجود داره شاهد نقض سیستماتیک حقوق زنان در این خب کشور هستیم. همچنین بحث فرانسه هست که یک نظام جنسیت ستیز وجود داره علیه زنان، آلمان هست، کشورهای مختلف رو حالا میتونیم مثال بزنیم، ولی خب به دلیل اینکه وقت برنامه کم هست اینها رو من میگم که برسیم ببینیم که آیا وقتی چنین دستاورد منفی در جامعه غربی نسبت به زنان وجود داره، آیا میتونیم امیدی داشته باشیم که اینها بخوان مطالبه کنن و یا برخورد جدی در حالا چارچوب حقوقی برای حالا جلوگیری از رژیم صهیونیستی داشته باشن یا به فکر دفاع از حقوق بانوان فلسطینی باشن. طبق آماری که خب مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد داشته، هر یک ساعت دو مادر و هر دو ساعت 7 زن فلسطینی کشته میشن و یا هر روز 180 روزانه 180 زن بدون آب و اون وسایل بهداشتی به زحم میکنن و متاسفانه زنان و دخترانی که حتی با پرچم سفید که حالا میخواستن تسلیم بشن و امان بگیرن از رژیم صهیونیستی، حتی اونها رو هم کشته. آمار مختلف هم هست که 9000 بانو تا الان شهید شدن و وضعیت بیمارستان ها رو هم که میبینیم، یعنی که ما شاهد جنایت علیه بشریت به خصوص زنان در فاجعه غزه هستیم و هیچ کدوم از کنوانسیون های بین المللی یا بگیم کنوانسیون چهارگانه ژنو و مسائلی که در چارچوب حقوق بین الملل بشر دوستانه ما انتظار داریم قواعد جنگی حداقل در خصوص زنان اجرایی بشه و عمل بشه، ما این رو نمیبینیم و مطالبه جدی هم صورت نگرفته. اصل اولی که در بحث حقوق بین الملل بشر دوستانه هست تفکیک نظامیان از غیر نظامیان هست. ولی خب ما این مسئله رو میبینیم با توجه به کشتار و اینکه هدف اصلی که رژیم صهیونیستی در حملاتش داره زنان و کودکان هست، تخریب زیرساخت‌ها هست، حمله به بیمارستان‌ها هست، تخریب منازل مسکونی هست، ما می‌بینیم که اصل اول رو اصلاً اجرایی نکرده و شاهد تضییع حقوق بانوان در غزه هستیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاب یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه با مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که در جمع شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری و لحظاتی با شما با قرآن مأنوس خواهیم بود. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. حدیث هدایت. دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. آموزه های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند در آیات قرآن تعمق کنید، زیرا تعمق و تدبر در قرآن بهار دل هست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان کنند. حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما عزیزان همراه. در برنامه امروز با موضوع تغافل و گذشت و ذکر احادیث در این زمینه می پردازیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان، دین اسلام به مسئله تغافل و گذشت توجه خاص دارد و آن را از صفات خوب انسانهای مؤمن می شمارد. تغافل یعنی شخص خطایی را می بیند و از آن آگاهی دارد، ولی بر اساس مصلحت خود را غافل و بیخبر نشان می دهد، به گونه ای که طرف مقابل تصور می کند او از خطایش بیخبر است. ارزش این عمل اخلاقی آنقدر زیاد می باشد که احادیث ممتاز در مورد آن نقل شده است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
عزیزان، اکثر انسان‌ها در طول زندگی خیش کم و بیش عمدی یا سهوی مرتکب اشتباهات کوچک و بزرگ می‌شوند. خردگیری و بازخواست درباره این اشتباهات سهوی یا خطاهایی که هنوز به مرز جرم و گناه سنگین نرسیده، خردمندانه و پسندیدنی است. در این مواقع تغافل و چشم پوشی و خود را به ندانستن زدن در برابر این نوع خطاها و اشتباهات بالاتر از عفو و گذشت است.
در آیه 22 سوره مبارکه نور می خوانیم: باید عفو کنید و لغزش های دیگران را نادیده بگیرید. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ خداوند بخشنده و رحیم است. در این آیه واژه صف پس از عفو بخشش به کار رفته است. در کلمه صف علاوه بر مفهوم گذشت، معنای به روی نیاوردن و نادیده گرفتن گناه نیز در نظر گرفته می شود. در روایات نیز واژه تغافل به معنای نادیده گرفتن و عفو گذشت نسبت به رفتار دیگران به کار رفته است. سبحان الله. دوستان عزیز، در حدیث معروف از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که می‌فرمایند: مصلحت همزیستی سالم و معاشرت با مردم در پیمانه است که 2/3 آن هوشیاری و 1/3 آن تغافل باشد. این حدیث ابتدا تأکید بر هوشیاری و بیداری و ترک غفلت می‌کند و سهم آن را 2/3 می‌داند. و مفهوم آن این است که انسان نباید در مورد مسائل مهم و سرنوشت ساز تغافل کند، بلکه باید با کمال دقت از آنچه که خیر و صلاح او در آن است مراقبت کند. پس تغافلی که در تعالیم دینی ممدوح و پسندیده شناخته شده و اولیای اسلام پیروان خود را بر رعایت آن تشویق کرده اند، تغافل است که ناشی از عقل و مصلحت و هماهنگ با اخلاق و فضیلت باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که دستور به تغافل در امور جزئی و کمرزش و یا عیوب است که مصلحت در آن است که پنهان بماند و با امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد سازنده منافات ندارد، چرا که امر به معروف و نهی از منکر مربوط به واجبات و محرماتی است که آشکارا زیر پا گذاشته می شود.
إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من لبن
دوستان، امام جعفر صادق علیه السلام تلاوت کنندگان قرآن را به 3 گروه تقسیم کرده و نتیجه عمل آنان را این گونه بیان می فرمایند. دسته اول عده‌ای هستند که برای نزدیک شدن به سلاطین و زورمندان و برای سلطه یافتن بر مردم قرآن می‌خوانند. این دسته اهل آتشند. دسته دوم قاریانی هستند که الفاظ قرآن را از بر کرده خوب می‌خوانند ولیکن حدود آن را ضایع نمودند. اینان اهل آتشند. و دسته سوم گروهی هستند که قرآن می‌خوانند تا زیر پوشش آن قرار گیرند. اینان با محکم و متشابه آن ایمان دارند، فرایض را به جا می‌آورند، حلال آن را حلال و حرام آن را حرام دانسته و در مقام علم تسلیم قوانین قرآن هستند. این دسته همان کسانی هستند که دست رحمت الهی آنان را از هر سقوطی نجات می دهد و آنان اهل بهشتند و درباره هر که بخواهند حق شفاعت دارند.
در آسمان دلها خورشید زندگانی آیات نور بارش سرشار مهربانی جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت همکارمان جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید زن حضرت نوح و حضرت لوط کافر بودند و به همسرانشان خیانت کردند. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین. در برخی از تفسیرها آمده است که اسم همسر حضرت نوح والهه و اسم همسر حضرت لوط والعه بوده است و بعضی عکس این را نوشتند، یعنی نام همسر نوح را والعه و نام همسر لوط را والهه گفتند. به هر حال این دو زن به این دو پیامبر بزرگ خیانت کردند. البته خیانت آنها هرگز انحراف از جاده عفت نبود، زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری آلوده و بی عفتی نشده است، چنان که در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صریحا آمده است: همسر هیچ پیامبری هرگز آلوده عمل منافی عفت نشد. خیانت همسر لوط این بود که با دشمنان آن پیامبر همکاری می کرد و اسرار خانه او را به دشمن می سپرد. همسر نوح نیز چنین بود. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل الله. قل أفاتخذتم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد بود با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله الحمد
حلیمه جان قدمگاهی از نیشابور نوشتند کتاب قرآن نور هدایتی است که ما را به سوی بهشت خداوند هدایت می کند. یقینا همه ما فرصت این را داریم که به سوی بهشت حرکت کنیم، ولی در این بین فقط برخی موفق می شویم و برخی دیگر درگیر زندگی دنیایی و زینت های آن شده و بهشت خدا را از یاد می بریم.
عطر حضور روشن باران گرفتم، یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگیست حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از همراهی شما. در ادامه جناب آقای شجاعی همکارمان در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 11 سوره طلاق آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور خارج سازد و هر کس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد او را در باغهایی از بهشت وارد سازد که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن میمانند و خداوند روزی نیکویی برای او قرار داده است.
در کنار نزول قرآن کریم خداوند پیامبری را فرستاد که بر اساس آیات روشن کتاب خدا مردم را از زشتی ها به سوی نیکی ها دعوت کند و آنها با ایمان و عمل صالح این دعوت را بپذیرند و به سعادت دنیا و آخرت برسند. لازم به ذکر است که هر گونه شرک و کفر و نفاق در عقیده و هر گونه فساد و فحشا و گناه در عمل نوعی ظلمت و تاریکی برای انسان محسوب می شود. به همین دلیل پیامبران آمده اند تا انسان را در فکر و عقیده به توحید برسانند و در عمل نیز به خیر و نیکی دعوت کنند. در این صورت انسان از تاریکی به سوی نور هدایت یافته و سعادتمند می شود. گرچه در ارتکاب گناه و فساد و فحشا نوعی لذت و خوشی وجود دارد، بی تردید این نوع لذت زودگذر و ناپایدار است، ولی کسی که اهل عمل صالح است با لذت‌های پایدار و ماندگاری می‌رسد که در این دنیای فانی امکان دسترسی به آنها وجود ندارد و تنها در بهشت آخرت می‌توان از آن خوشی‌ها و لذت‌های بی‌پایان بهره‌مند شد. در آن بهشت خداوند بهترین رزق